بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 655 بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند که در مقایسه با دیروز 123 نفر افزایش یافتند. همچنین در شبان روز گذشته 13 نفر به علت ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند که در مقایسه با دیروز 2 نفر بیشتر است. هم‌اکنون هیچ شهرستانی در وضع قرمز قرار ندارد و 33 شهرستان در وضع نارنجی، 321 شهرستان در وضع زرد و 94 شهرستان در وضع آبی قرار دارند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، میزان رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در کشور در هفته منتهی به دهم اردیبهشت با وجود ادامه ی روند کاهشی بیماری همچنان پایین و حدود 51% بوده است. این در حالی است که میانگین استفاده از ماسک به عنوان یکی از مهمترین شیوه‌نامه‌های ضد کرونایی حدود 49% بوده است. میانگین میزان رعایت بهداشت فردی در اماکن عمومی استان‌های کشور در این مدت نیز بالغ بر 56% بوده که در این شاخص بیشترین میزان رعایت در استان آذربایجان غربی 68% و کمترین میزان رعایت هم در استان هرمزگان 46% ثبت شده است. همچنین میانگین درصد رعایت فاصله گذاری ها در اماکن عمومی کشور 48% بوده که سالن های سینما و تئاتر با 91% بیشترین درصد رعایت و مدارس با 38% کمترین میزان رعایت را داشتند. این در حالی است که طبق اعلام وزارت بهداشت در آخرین نقشه رنگبندی کرونایی کشور هیچ شهری در وضع قرمز کرونایی قرار ندارد. وزیر بهداشت میگوید قیمت دارو امسال افزایش نمییابد. دکتر عین‌اللهی در این حال گفت البته حداقل افزایش قیمت را در چند ماه اخیر داشتیم و نمودارها هم بیانگر این موضوع است. وزیر بهداشت پس از حضور در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود با کمبود دارو در کشور مواجه نیستیم. 250 قلم دارو که سال گذشته دچار افزایش قیمت شدند تحت پوشش بیمه قرار گرفتند. رئیس سازمان غذا و دارو میگوید افرادی سعی کردند نگرانی در حوزه دارو برای مردم ایجاد کنند که موفق نشدند. آقای دارویی با اذعان به نابسامانی در مورد ارز ترجیحی ابراز امیدواری کرد این نابسامانی زودتر برطرف شود. به گفته رئیس سازمان غذا و دارو برای بیماران سبوالعلاج که به طور مستمر دارو مصرف می کنند از طریق شبکه‌های ویژه داروهای مورد نیازشان به در منازلشان ارسال می شود. محاسبه آزاد دارو به بهانه قطع سامانه داروخانه تخلف است. مدیر کل دفتر بازرسی ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت گفت برخی از داروخانه ها به بهانه قطع سامانه باعث استیصال فرد متقاضی دارو می شوند تا فرد مجبور به پرداخت بهای دارو بدون پوشش دفترچه بیمه شود که این تخلف است. دکتر رحیمی از مردم خواست در صورت مشاهده این گونه تخلفات از طریق سامانه 190 به وزارت بهداشت گزارش کنند تا اقدامهای لازم انجام شود. به گفته معاون اجرایی رئیس جمهور خبرهای خوش درباره استخدام پرستاران در راه است. آقای مرتضوی در نشست بررسی راهکارهای اجرایی قانون تعرفه گذاری پرستاری و رفع مشکلات پرستاران جوان گفت 4000 نفر از پرستاران بر اساس مجوز سازمان اداری و استخدامی جذب خواهند شد و در گام بعد نیز بیمارستانهای جدید و تأسیس می توانند نیروهای جدید جذب کنند. معاون اجرایی رئیس جمهور افزود به توصیه رئیس جمهور کارگروهی تشکیل شده تا برای پرداخت مطالبات پرستاران از سال 1400 و همچنین اصلاح نظام تعرفه گذاری اقدامات لازم انجام شود. وی گفت با گزارشی که ارائه شده 2 ماه از مطالبات آماده پرداخت است که وزارت بهداشت پرداخت می کند و 1 ماه از مطالبات باقی مانده را هم سازمان برنامه و بودجه تامین می کند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران از همکاری 91000 نیکوکار برای حمایت از کودکان زیر پوشش این سازمان در استان تهران خبر داد. آقای پرپنجی گفت 5500 کودک بی سرپرست و 16500 کودک بد سرپرست تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران قرار دارند. مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان تهران افزود در ماه مبارک رمضان امسال 3750 حامی جدید با شرکت در طرح‌های ایتام و محسنین از 5300 کودک بی سرپرست و بد سرپرست حمایت کردند. معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ایجاد شبکه درمان ناباروری در کشور خبر داد. دکتر کریمی در ششمین جلسه قرارگاه عملیاتی حمایت از سلامت خانواده و جوانی جمعیت با بیان اینکه همکنون در 36 دانشگاه علوم پزشکی کشور مرکز درمان ناباروری وجود دارد افزود توزیع این مراکز در استانها به نسبت جمعیت باید مناسب سازی شود. معاون درمان وزارت بهداشت همچنین بر راه اندازی سامانه جامع ناباروری به منظور راه اندازی مراکز سطح 2 در بیمارستان‌های با مرکزیت خدمات زنان تاکید کرد. رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت کاهش میزان موالید متوقف شده است. آقای جباری افزود نرخ رشد سالیانه تولدها در پایان هر سال بررسی خواهد شد و اکنون سن متوسط جمعیت در حدود 35 سال است. به گفته رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت، امروزه میزان تولد در سال حدود 1 میلیون نفر است و برای اینکه در سیاه‌چاله جمعیت نیفتیم، باید سالی 2.5 میلیون تولد داشته باشیم. آقای جباری افزود اگر کشور در 7 سال آینده فرزندآوری نداشته باشد و دچار چاله جمعیتی بشود، بین 30 تا 50 سال طول می کشد تا موضوع جمعیت جبران شود. وی گفت در حال حاضر 10% جمعیت کشور سالمندان هستند که این آمار در چند سال آینده به حدود 30% خواهد رسید. محققان موفق به ساخت قلم الکتروسورجری یک بار مصرف شدند که به عنوان جایگزینی برای چاقو در اعمال جراحی استفاده می شود. این قلم علاوه بر دقت بالا در برش با یونیزه کردن رگها از خون ریزی جلوگیری می کند. این قلم برای برش بافتهای بدن کاربرد دارد. این محصول سازگار با پوست است و هنگامی که عروقی از بدن دچار خونریزی شود، این ابزار میتواند با تغییر فرکانس امواج موجب جوش دادن و جلوگیری از خونریزی شود تا جراح بتواند راحت تر کار خود را انجام دهد و آسیب کمتری به بیمار وارد شود. این ابزار تا کنون تعدادی صادرات نیز داشته و ضمن جلوگیری از هدر رفته ارز زمینه را برای اشتغال 80 نفر به صورت مستقیم و تعدادی نیز به صورت غیر مستقیم فراهم کرده است. سازمان بهداشت جهانی درباره افزایش موارد ابتلا به سرخک در جهان هشدار داد. این سازمان اعلام کرد موارد گزارش شده ابتلا به سرخک در 2 ماه نخست سال جاری میلادی 80% رشد داشته است. سازمان بهداشت جهانی شیوع بیماری کرونا را بر انجام نشدن واکسیناسیون سرخک در کودکان و در نتیجه افزایش موارد سرخک در جهان مؤثر اعلام و تأکید کرد در 2 ماه نخست سال 2022 بیش از 17,000 مورد سرخک در جهان گزارش شده است. سومالی، لیبریا، یمن، افغانستان و ساحل عاج 5 کشوری هستند که بیشترین موارد سرخک در 1 سال گذشته در آنها گزارش شده است. سازمان بهداشت جهانی سرعت بخشیدن به واکسیناسیون سرخک را راهکار اصلی مقابله با شیوع این بیماری اعلام کرده است. و افزایش نگرانی ها از گسترش هپاتیت مرموز در بین کودکان اروپا و آمریکا. گزارش‌ها نشان می‌دهد که نزدیک به 200 کودک در اروپا و آمریکا به علت ناشناخته به هپاتیت حاد مبتلا شدند. مرکز اروپایی پیشگیری و کنترل بیماری گزارش داد که حداقل 191 مورد شناخته شده در انگلیس، اروپا، ایالات متحده، کانادا و ژاپن وجود دارد. بر اساس گزارش مرکز پیشگیری و کنترل بیماری‌های اروپا، این کودکان پیش از ابتلا به زردی که نشانه بیماری کبدی است، دچار ناراحتی‌های گوارشی از جمله استفراغ، اسهال و تهوع می‌شدند. حداقل 1 کودک به این علت فوت کرده است. اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 8، 11 و 19 پخش می شود. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟ یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا
تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
عصرتون بخیر عزیزان شنونده برنامه ماه شبکه رادیوی سلامت.
تا ساعت 20:30 دقیقه همراه شما ایم.
حرف آخر شما با ماه رمضان چیه؟ ته دلتون چه حرفی خواسته ای، آرزوی مونده که از خدا میخواییم؟
۳۰۰۱۰۲ و ۲۲۶۵۲۸۷۶ راه ارتباطی شما با ما.
به قرآن کریم هم سری بزنید و بفرمایید که با توجه به آیات جزء 30 قرآن کریم علیین چیست؟
ما امروز هم سه برنده داریم که از سوی مجمع خیرین سلامت کشور جوایز اهدا خواهد شد.
و از آن مغرب امشب به افق تهران ساعت 20:10 دقیقه است. ما تا ساعت 20:30 دقیقه همراه شما هستیم. ممنونیم که شما هم همراه ما باقی میمونید.
و اما گزارش لیلا علاقمند.
آرزوی قبول طاعت و عبادت شما شنوندگان عزیز، رسیدیم به لحظات آخر، لحظات پایانی ماه مبارک رمضان و اینجا همونطور که بهتون گفتم میدان حفظ نارمک و مقابل مسجد
نبی
و بانویی که میخوام باشون صحبت کنم مقابل مسجد ایستاده بودن. ازشون درخواست کردم که یه گفتگوی رو با ما داشته باشن. خانم سلام، نماز روزهاتون قبول.
سلام علیکم، نماز روزه شما قبول بشه، طاعت و عبادت همه شنوندگان عزیز و همه رادیویی هم قبول بشه.
درود بر شما. به من بگید محرمتون چطور گذشت؟ آسون بود؟ سخت بود؟
محرمتون خوب بود. خب سختی خودشو داره، خوبی خوشو داره، خوشیشو داره.
سختی چجوریتون نکرد؟
سختی خب بالاخره ببین من همیشه میگم 11 ماه میخوریم، خب این بدن عادت کرده. حالا در عرض یک ماه ما میخوایم نبگیم به خوردن، نبگیم به آشامیدن، خب یکم سخته. بالاخره این بدن، این نفس آدم احتیاج داره. خب یه موقعی سخت میشد، ولی وقتی که موقع افطار میشد، افطار میکردیم، شیرینی خاص خودشو داشت.
محرمزون که الان گفتید فقط نخوردن و نیاشامیدنه؟
نه
چون گفتید نخوریم نیاشامیدیم.
ببین خب ببین اولش همین نخوردن و نوشامیدنه، ولی در کنارش کارهای دیگه هم هست که باید انجام بدیم و کارهایی هم هست که نباید انجام بدیم که مورد قبول خدا باشه. کارهایی که باید الان انجام بدیم، تمرین بکنیم که انشالله بعد ما رمضان همون کارهایی که باید انجام ندیم و انجام ندیم و این تمرین رو انجام بدید که این یک ماه.
خودتون چه تمرینی کردی؟
خب من معمولا سعی کردم تو قولایی که میدم خوشقول باشم.
بدقول بودی؟
نه زیاد، ولی خب سعی کردم مثلا ساعتی که میگفتن که حضور داشته باشم اون ساعت حضور داشته باشم، بدقول نباشم. قضاوت که سعی کردم تو جایی که هستم چیزی که میبینم رو قضاوت نکنم،
چون قضاوت اصلا مال ما نیست.
بله، که الان خیلی هم تو شبکه‌های مجازی خیلی پر شده و خدا واقعا باید کمکمون کنه.
ماه رمضان اصولا بنده به خدا حرف میزنه.
بله
حرف میزدی
خیلی، چون
زمان سحر یا افطار،
افطار سحر فرق نمیکنه موقعی که قرآن میخوندم.
چی میگفتی؟
خب اولین دعام که فرج امام زمانه که انشالله به حق روز عزیز خدا فقط فرج روز رو تبر ما نزدیک کنه، باشه هم شفای مریضا. خیلی ها به اون التماس دعا میگن، دوستامون هستن، میشنویم، آشنایامون، همسایه‌هامون، و اینو شنیدم که میگن برای دیگران دعا کنید، در حق شما هم دعا کنن.
اتفاقا یکی از موضوعات برنامه ماه رادیو سلامت هم همین بود که در حق دیگران
دعا کنه، و من هم سعی میکردم که در حق دیگران خیلی دعا کنم.
اگر بخوای یک کلام به عنوان حسن ختام ماه مبارک رمضان با خدای خودت حرف بزنی چی میگی؟ این شما، این میکروفون ماه ما.
میگم خدای مهربون، فقط این ماه ازمون قبول کن و ذخیره قبر قیامت رو کن و تا عمر داریم تنمون سالم نگه دار که بتونیم باز این ماه رو درک کنیم.
ایشالله خدا به همه توفیق بندگی بده. این به نظر من توفیقه.
بله، کارهای خیری که انجام میدیم، اون چیزی که خداوند دوست داره، این خوش توفیق بندگی.
دقیقاً بانو، رفتیم داخل مسجد، ما را از دعای خیرتون می‌نصیب نکنید.
انشالله سلامت باشید.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم بخش گزارشی امروز ما بود. تو بخش بعدی مثل همیشه میریم سراغ سی شب و سی بیمارستان. متشکرم که ما رو همراهی می‌کنید.
چشمامو وا میکنم، نگاهتو میبینم، رو به آسمونتو عاشقونه میشینم. تو کنار من همیشه هستی و نمیری، توی بدترین شرایط دستمو میگیری. عمری عاشقمی بدون قهر داشتی، تو هوای این دل بی کسو خیلی داشتی. یاد اسمت شده آرامش روزگارم، جز خود چشم امیدی به کسی ندارم. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. واسه من اینجوری میشه حامی، هر کی پیدا کنه از عشق تو یه نشونه، نمیتونه بعد تو پای کسی بمونه. آروم آروم پا به پا تو فقط بودی با هم تو دعاهای شبونم. هر بار بخشیدی منو، دل نکندی ازم، اینو من خودم میدونم. شبونم هر بار بخشیدی منو، دل نکن میبندی ازم و اینو من خودم میدونم.
خب اما دوستان، در بخش گفتگو با یکی از خیرین بزرگوار کشورمون این بار میخواییم سری بزنیم به شهرستان رفسنجان.
بله.
و همراه بشیم با سرکار خانم فاطمه اسکندری زاده، عضو شورای مشارکت‌های مردمی زنان مجمع خیرین سلامت رفسنجان.
بله.
خانم اسکندری زاده سلام عرض میکنیم، روز شما بخیر، نماز روزهاتون قبول.
سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با یاد نام خدای متعال و عرض سلام خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان محترم و ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و پیشاپیش عرض تبریک دارم به مناسبت عید سعید فطر، عید بندگی و خلوص نیت.
متقابلاً.
خیلی متشکرم.
بفرمایید.
از اینکه بنده رو دعوت فرمودین خیلی خیلی کمال تشکر دارم و در خدمتتون هستم.
بزرگوارید. خانم، ما خیلی از زنان این عرصه ما تو این چند روز گفتگو کردیم و باعث خوشحالیمونه که اینقدر بانوان کشورمون تو کار خیر پیش قدم شدند و کارهای بزرگی انجام دادند. شما در شهرستان رفسنجان بفرمایید که چه کردین و اثر کارتون تو چه بخشای بیشتر بوده؟
اگر اجازه بدین اول با یه حدیثی شروع کنم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که فرمودن کسی که برای برآوردن حاجت شخص بیماری کوشش کند، خواه آن حاجت برآورده شود یا نه، همه گناهانش آمرزیده می شود.
بله.
خانم محترمه، در زمینه سلامت و درمان از سال 92 در شهرستان رفسنجان خیریه‌ای داریم به نام خیریه ما بنی هاشم که بیشترین فعالیت و به صورت تخصصی داریم در کار سلامت و درمان فعالیت انجام میدیم.
خیلی خوب.
و بیشتر بیماران مبتلا به سرطان رو تحت پوشش قرار میدیم که تا کنون هم حدود 700 بیمار رو میتونیم بگیم که متاسفانه اکثریت این بیمارانمون هم مبتلا به سرطان بودن تحت حمایت قرار دادیم و اولویت بندی کردیم برای بیمارانمون که اول بیماران تب العلاجمون هستن، هم بیماران سرطانیمون و حالا دیگه هر مددی که وارد این مؤسسه بشه، تا اونجایی که بتونیم دوست داریم که کمک حالش باشیم با همکاری که با دانشگاه علوم پزشکی داشتیم و مجمع خیرین سلامت شهرستان.
یعنی شما مراحل درمان رو در واقع پوشش میدین یا خانواده هاشون رو هم تحت پوشش قرار میدین؟
ببینید سرکار خانم، ما وقتی که بیمار یا مددجو وارد خیریه میشه، در اول برای هزینه ها میاد و میخواد که هزینه ها شما بپردازید. در وهله اول حالا ما ممکنه، حالا من یه بیمار سرطانی رو برای شما مثال بزنم، هزینه شیمی درمانیش رو که میاره، ما در وهله اول این هزینه شیمی درمانی رو برای این بیمار میپردازیم. بعد با توجه به اینکه مددکاران خوب متخصص و خوبی داریم، این مددکارانمون ورود میکنن به زندگی این بیمار که متاسفانه میبینیم چه مشکلات زیادی در خونه و زندگی این بیماران هست.
همینطوره.
تو همونجوری که شما خودتون بهتر از همه میدونین، این هست که وقتی که یک فردی بیمار میشه، فقط فرد نیست که بیمار میشه، بلکه کل خانواده بیمار میشن، یا به طور بهتر میتونیم بگیم شاید اصلا جامعهمون بیمار میشه،
مخصوصا وقتی که اون بیمار هم سرپرست خانواده هم باشه، کل خانواده مشکل پیدا میکنه.
بله بله. و اینکه یه سری از بیماران داریم که حتی یعنی هیچ جام تحت حمایت هیچ جام نیستن و آگاهی های لازم هم ندارن که مثلا شاید بتونن به بیمه مراجعه کنن، حتی همین بیمه سلامت یا اینکه متاسفانه اینقدر از نظر وضعیت مالی در شرایط بحرانی قرار داشتن و به قول شما سرپرست خانوار بودن و نگران همون مخارج اولیه زندگیشون بودن که حتی حاضر نشدن برای درمان اولیه که شاید خیلی هم ساده می شده که اونا رو درمان کنی، پیش قدم بشن و برن. و الان متاسفانه خب این سرطان پیشرفت کرده با هزینه های فرسام‌آوری که به وجود میاد براش.
متاسفانه. کار خیلی بزرگی میکنید، 700 نفر هم با خانواده هاشون اگر حساب بکنیم که مثلا متوسط خانواده 4 نفر هم باشن، یه رقم خیلی بزرگی میشه که تحت پوشش شما قرار میگیره.
بله، 700 تا بیمار که 200 نفرشون سرطانی هستن.
خدا انشالله توفیق بده بهتون در خدمت رسانی. خب کار دیگه‌ای که کردین خانم بفرمایید.
بله، ما وقتی که ورود میکنیم به خانواده هاشون و متاسفانه تو خانواده هاشون شما حال حساب کنه از مواد غذایی گرفته مایحتاج اولیه زندگی، جهازیه برای دختران دم بختشون، برای کار، برای پسرانشون، حالا هر چی که بخواید شما حساب کنید در این خانواده با هر مشکلی که باشن، تعاملی که خدا رو شکر الحمدلله بین خیریه های شهرستان رفسنجان وجود داره این هسته که خیلی خوبه و ما میتونیم معرفیشون میکنیم. خیریه هایی هستن که فقط مختص جهیزیه هستن، خیریه هست که ما برای درمان هستیم، بعضی خیریه هامون برای اشتغال هسته و با این تعاملی که با هم داریم میتونیم که خدا رو شکر تونستیم تا اینجا بسیاری از مشکلات این بیماران و حداقل دردی ازشون رو دوا کنیم. به قول
این نکته که خانم اسکندری زاده فرمودین، تعامل بین خیریه ها خیلی نکته مهمیه. اینکه خیریه ها واقعا بدونن که در هم جهت با هم دیگه دارن یه کاری آقای الله داره انجام میدن. بعضی وقتا میبینین که نه، در تهران بزرگ هر خیریه برای خودش سازی جداگانه میزنه، مثلا حاضر نیست که بعد به خیریه دیگه یه هم کمک بکنه. ولی اینکه میفرمایید هماهنگین خیلی خوبه.
برای اینکه هماهنگی یکم فقط رفاقت خیلی مهمه. باریکالله. رقابت نباید باشه تو کار خیر.
همینطوره.
تو کار خیر رفاقت مهم هست که بتونیم دست یک مستمندی رو بگیریم.
خانم اسکندریزاده، چند وقته که خیریه شما فعاله، یعنی مجموعه خیرین بخش مشارکت های زنانش رو عرض میکنم داره کار میکنه؟
از سال 92 که ما خودمون توی مؤسسه مابنی هاشم بودیم، ولی مجموعه خیرین سلامت بانوان از سال 96 در رفسنجان تأسیس شده.
الان چند تا عضو دارین؟
دقیقا درست نمیدونم، ولی اینکه فکر کنم هستیم بعد تعدادی از چون تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی و اینا هم هستم.
خیلی خوب. خیلی ها الان حتما میخوان هم ورود به مجمع بکنن و با شما همکاری بکنن، چه به عنوان یک عضو در واقع مجمع، چه کسانی که اصلا به عنوان خیر میخوان حالا اولویت هایی که شما فرمودین نیازاتون رو برآورده کنن، از چه طریقی میتونن این کارو بکنن؟
فرقا خانم ببینید، این کلا این تو ما همه اینو میدونیم که افراد همه حس نودوستی رو دارن.
بله.
و افرادی هم هستن که از نظر مالی، حالا چه از نظر مالی چه از نظر معنوی، میتونن و قادر به کمک کردن به هم نوع خودشون هستن. ولی حالا به قول شما متاسفانه ادهی هم هستن که اصلا آگاهی لازم رو ندارن که در کجا و از چه طریقی باید در این امر خداپسندانه شرکت کنن. این که حالا یکی از بهترین کارهای برای فرهنگ سازی این کار اطلاع رسانی از طریق رسانه هسته.
بله.
خیلی مؤثره که الحمدلله این کارم داره به نحو احسن در حال اجرا هسته و اجرا میشه و با زحماتی که شما دارین تقبل کردین و دارین انجام میدین. بعد از اطلاع رسانی چیزی که خیلی مهم هست ما برای جذب خیر، بهترین و مؤثرترین کار اعتماد سازی و شفاف سازی هست.
درسته.
وقتی که ما متاسفانه خیلی از خیرین اعتماد لازم رو ندارن و شاید هم به خاطر همین موضوع هست هزینه‌ای که باید برای کار خیر انجام بدن در جاهایی که شاید درست نباشه هزینه میشه. ما میتونیم با اعتماد و اون شفاف سازی در این زمینه میتونیم خیرین بیشتری رو مخصوصا در زمینه سلامت و درمان جذب کنیم.
امیدوارم
حالا خیری بدونه که ما کمکی که ما داریم انجام میدیم، حالا چه به صورت نقدی چه به صورت غیر نقدی، واقعا به دست مستمند واقعی میرسه. خب این هم مهمترین و بهترین ترغیب و تشویق هست در این زمینه.
درسته. خیلی ممنون از شما سکا خانم اسکندریزاده. دیگه فرمایشی باقی نمونده که.
چیزی که خیلی مهم هست سکا خانم این هست که ما باید در زمینه سلامت و درمان،
بله،
اولویتی که باید داشته باشیم مخصوصا در امر سلامت بانوان.
بله.
نقش بسیار مهمی رو در خانوم خانواده
همینطوره.
و چه بسا در جامعه دارن. ما با کارهایی که باید انجام بدیم و پیشنهادی که حالا طبق تجربهی که بنده میتونم بگم دارم این هسته که و انجامم داره میشه الان، برگزاری کلاس های آموزشی در زمینه پیشگیری از بیماری ها،
بله،
اصول سلامت تغذیه در خانواده، سلامت روح و روان خانواده و برنامه خود مراقبتی
خیلی خوب.
مهمترین و اصلی ترین بحث در سلامت جامعه هست. اگر این کار که انشالله جالب الحمدلله تو رفسنجان داره توسط زنان عضو مجمع خیرین و همچنین ما خیلی بانوان فعال و خیری تو شهرستانمون داریم در حال برگزاری.
بسیار خوب خانم اسکندری زاده، انشالله توفیق بیشتر خداوند به شما و همکارانتون بده. با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون،
خیلی متشکرم، عصرتون بخیر، خدا نگهدارتون.
تو در اوجی و عروج تو از ندای آسمانی رمضان است. با دستانت دامن ماه نو را بگیر و بالا برو. ماه رمضان تو را میخواند.
شاید برای تو کمی سخت است فهمی حال من را، باید شبیه من کمی دیوانه باشی بفهمی حال من را. من حاضر